سامان جهان به نفس تو، همه درد و همه رنج و همه سر و سامان جهان به نفس تو، همه درد و همه رنج و همه اگر آینه نخنده نکوشاید از سفاروی که دلی بدی نبنده، چی نبایی چی نبایی که ترانه بی فروغ است، به خدا که بی صدایت همه قصه ها دروغ است، به خدا سپیده ها به تو سیاه.
یک سازمان بین المللی می گوید تایی تقریباً دو ماه آخر دستی کم 15 عضو شاهدان یهوه، یک جریان ممنوع نصرانی در تاجیکستان، هنگام عبادت در خانه هایشان بازداشت و بازپرسی شدند. فورم 18 که درباره محدودیت آزادی های دینی در کشورهای شوروی سابق گزارش می دهد، آخری هفته گذشته نوشت که عملیات ضد اعضای شاهدان یهوه در خوجند و کانیبادان گذشت. قبلن نیز پیروان شاهدان یهوه در شمال تاجیکستان بازداشت و بازپرسی شده بودند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. به اطلاع این منبع، ماموران میلیسا اعضای بازداشت شده شاهدان یهوه را از 20 دقیقه تا 14 ساعت بازپرسی کردند. سازمان فارم 18 با تکیه به منابعش ادعا دارد که در نتیجه بازپرسی پی همی دو روزه یک زن به سکته مغزی دچار شده است، چیزی که مقامات درستی آن را تصدیق نمی کنند و اظهار بی‌خبری می نمایند. این سازمان رید مقامات میلیسا علیه اعضای شاهدان یهوه را ادامه تعقیب و فشار بالای اقلیت‌های دینی نامیده است. سازمان فارم 18 می گوید برخلاف اعلامیه سازمان ملل علیه شکنجه، تاجیکستان منصبداران را که به چنین کار دست می زنند به جوابگری نمی کشد. برعکس، به قول این سازمان، ماموران میلیسا اعضای شاهدان یهوه را در شمال کشور مجبور کردند تا خطی نویسند که شکنجه نشودند. پیروان شاهدان یهوه به دلیل آن که فعالیت این سازمان در کشور ممنوع است، از صحبت آشکارا خودداری میکنند. تا این دم آنها حاضر نشدند قضیه را به ما نقل کنند، چون که از بدتر شدن وضع خود نگرانند. محسن میرکمالوف، سردار اداره دین در حکومت خوجند، روز 25 فوریه به رادیوی آزادی گفت که بازپرسی و شکنجه پیروان شاهدان یهوه را تصدیق کرده نمی تواند. او افزود:
روز باشد مو کی موقف نکرده یا دوانده کرده یا همون نمانده و براجه نکرده است، مو اینه نمیتونیم ده.
همین طور مسئول امور دین در حکومت کانیبادان نیز از بازداشت و بازپرسی پیروان سازمان شاهدان یهوه در این محل اظهار بی‌خبری کرد. ولی در گذشته یک مقام اداره دین در شهر خوجند گفته بود که فعالیت سازمان شاهدان یهوه در تاجیکستان منع کرده شده است و برای جلوگیری از همه گونه نشست و برخاست این جریان مسیحی چاره می اندیشند. فعالیت شاهدان یهوه از سال 2007 در تاجیکستان ممنوع است. مقامات میگویند که فعالیت این سازمان را به خاطر دعوتش برای سرپیچی از خدمت حربی بازداشتند که مخالف به قانون اساسی تاجیکستان است. این سازمان چند دفعه تلاش کرد دوباره ثبت نام شود ولی نتوانست. حالا در تاجیکستان حدود 200 هزار پیرو دینی مسیحی به سر میبرند. برخورد مقامات تاجیکستان به سازمان‌های دینی سال‌ها باز از طرف سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای غربی تنقید می‌شود. کمیسیه آزادی‌های مذهبی آمریکا سال 2018 در گزارش سالانه‌اش تاجیکستان را به قطار کشورهای مورد نگرانی خاص شامل کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تلاش های حکومت برای برگردانیدن مخالفان سیاسی را برخی ترسی حکومت تلاش برای ضعیف ساختن مخالفین و بعضی دیگر غمخوری بر رهگم زدگان عنوان می کنند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. حکومت تاجیکستان دو سال اخیر تلاش دارد مخالفان خود را که پیوسته سیاست های آن را تنقید می کنند به قول یا بزوری یا بزاری یا بزر برگرداند. نمونه آخر شرافالدین گدای فعال سیاسی و منتقد حکومت است که روزی 15 فوریه در دوشنبه پیدا شد. مقامات می گوید او اختیاری برگشت، ولی خودش در ویدیویی که گویا پیش از سفرش به مسکو ثبت شده است گفته است که اگر در تاجیکستان بود پس او را ربودند. پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک برگرداندن مخالفین از خارج را کاسته گرداندن نفوذشان و زیر شبهه بردن درخواست‌های پناهندگی شهروندان تاجیکستان در اروپا می‌داند. صدها نفر از شهروندان تاجیکستان در 4 سال اخیر از کشورهای اروپایی پناهندگی خواستند و بسیاری‌ها تعقیب سیاسی و عقاید دینی را سبب آوردند. ملاجانوف در صحبت کتبی بر رادیو آزادی نوشت حالا پرونده های اکثر پناهجویان در حال بررسی است و نه همه آنها صاحب مقام پناهنده شدند. از این رو به گفته او اگر بازگشت های اختیاری بیشتر شود ممکن است کشورهای میزبان در تصمیم هایشان تجدید نظر کنند. سیاستشناس معتقد است که مقامات اگر تعداد بیشتری مخالفین را برگردانند همان قدر به نفوذ مخالفین که در خارج تاجیکستان شکل میگیرند ضربه میزند. با گفته ملاجانوف افزایش تعداد مخالفین در خارج و تلاش آنها برای تغییر افکار سازمان و کشورهای اروپا نسبت به تاجیکستان حکومت را به تهیه برنامه بازگشت وادار کرد. مخالفین در خارج تاجیکستان با گفته سیاستشناس تاثیر مستقیم به حیات سیاسی ندارند، ولی توجه سازمان و حکومت‌های اروپا را به مشکلات نقض حقوق بشر در کشور جلب می‌کنند و از طریق شبکه‌های اجتماعی به افکار ساکنان تاثیر می‌رسانند. پناهجویی شهروندان تاجیکستان در کشورهای اروپایی از سال 2015 و بعد آشوب نافرجام عبدالحلیم نظرزاده معاون وزیر دفاع بیشتر شد. حکومت گفت که آشوب را حزب نهضت اسلامی طرح‌ریزی کرده است. ادعایی که حزب آن را قاطعانه رد میکند. پس از آشوب در 16 سپتامبر سال 2015 مقامات ده ها عضو این حزب را بازداشت کردند. در مجموع پس از این حادثه فشار بالای دیگر اندیشان افزایش یافت و صدها نفر اکثرا مخالفین از کشور خارج شدند. بنا به آمارهای مختلف تاکنون بیشتر از 2000 نفر از شهروندان تاجیکستان در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کردند. سای محی‌الدین دوست محمدیان تحلیلگر تاجیک مقیم اروپا میگوید مقاماتی که خودشان یک زمان سبب فرار دیگر اندیشان شدند حالا میخواهند آنها برگردند. او گفت
ولی نشانه‌های زیاد از آن دلالت میکند که این عملیات مخصوصی کمیته دولتی امنیت ملی است. اگر واقعا این سلسله عملیات خدمات مخصوص نمی بود و یک سیاست تحریزی شده حکومت می بود، پیش از همه با مخالفین در کشور بوده باید توجه می شود.
تحلیلگر می گوید تلاش برای برگرداندن مخالفین و دیگر اندیشان سیاست طرح‌ریزی شده حکومت یا بیانگوی سیاست نوی آزادی پرستی و تحمل دیگر اندیشی نیست. و گفته سعید محی‌الدین دوست محمدیان اگر چنین می بود با شاکرجان حکیم و پروفسور حقوق شناس با معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان حداقل اجازه کار میدادند. دوست محمدیان از این گروه ها بازهای جنگی نام میبرد و با گفته او حکومت را با سرکوب گروه های مخالف، رسانه های مستقل و دیگر اندیشان در چند سال پیش متقید کردند. سیف الله سفرف معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید از آن سبب مقامات قدرتی به برگرداندن افراد از اروپا مشغولند که آنها به جنایت متهم می شوند و فرار کردند. از این رو به گفته سفرف مقامات برای تکراراً دست نزدن به جنایت آنها را برمیگرداند. او افزود همه آنها مخالفان حکومت نیستند.
این اپوزیسیا شکست خورده ایستاده است. لیکن گپ در آن که ما همه آنهایی که در خارج کشور هستند آنها را مخالفین خود حساب نمی کنیم. ما کوشش میکنیم که اکثریت مردم را گردان
دو سازمانی که حالا ازویش بیشتر برای بازگشت اختیاری تشویق میشوند در تاجیکستان با قرار دادگاه عالی تروریستی و اکستریمیستی اعتراف شدند. محمد سعید رضایی عضو سابق دار حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید دلیل این بود که حکومت همیشه از مخالف خود ترس داشت و آنها را در کنار خود تحمل نکرد. او گفت که مقامات فکر کردند که با زندانی کردن چند نفر و بیرون کردن قسم دیگر نیروهای مخالف از بین می رود. رسانه های دولتی تاجیکستان در دو سال اخیر از بازگشت اختیاری ده ها عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 گزارشان نشر کرد. ظاهرا تمرکز نیز بیشتر بالای این دو گروه است که اکثری اعضای آنها در کشورهای اروپایی پناهنده هستند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شما و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
با صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
با تصمیم شروع اولمپی آسیا، مسابقات آید به گشتی کورش شروع از بازی های آسیایی سال 2022 از روی 17 مجموعی جایزه ها برگزار خواهد شد که این نسبت به مسابقات پیشین 10 مجموع زیاد است. دوری دومی مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 26 فوریه با دو بازی در گروه آ شروع شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. سر از بازی های آسیایی سال 2022 مسابقات آید به گشتی کورش از روی 17 مجموعی جایزه ها 7 مجموع میانی مردان 8 مجموع میانی زنان اینچنین مسابقات دسته‌ای میانی زنان و مردان برگزار خواهد شد که نسبت به مسابقات پیشین 10 مجموع زیاد است. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپی ازبکستان خبر داده است. به اطلاع این منبع تصمیم زیاد نمودن مجموعی جایزه ها در مسابقات آید به گشتی کورش از روی برنامه بازی های آسیایی در جریان ملاقات پرزیدنت کمیته ملی المپی ازبکستان امید احمد جانوف با رئیس فدراسیون بین المللی کورش و مدیر دپارتمنت بازی های آسیایی شورای المپی آسیا حیدر فرمان که 26 فوریه در شهر تاشکند دایر گردید بررسی شد. قرار شورای المپی آسیا با کمیته تدارکات بازی های آسیایی در هنجوی چین 2022 و ناگوی ژاپن 2026 فرستاده شده است. کارشناسی ساحه محمودی عبدالله در صحبت با رادیوی آزادی درباره گوشتی کورش چنین گفت:
وقتی که ما گوشتینی کورش میگیم اصلا در تاریخ ما گوشتینی کورش نه گوشتینی کمرمندی اومده است و چخیلی که در شمال تاجیکستان رایج است این بنام گوشتینی کورش یعنی گوشتینی کمرمندی است. میگن که کورش این مال دیگر جمهور است، این نادرست است چون که در دیوارهای یادگاری های شهر پنجاکین در همونجا همون رسم تازه اومده است که گوشتینی کمرمندی هست، این از خود مردم اوریوی است.
باید گفت که کورش برای اولین بار به برنامه بازی های 18 آسیایی که سال گذشته در اندونزی برگزار شد داخل گردیده است. به هیئت دسته منتخبی کورشی تاجیکستان 8 ورزشکار داخل بود که از بین آنها تنها بهروز خواجه‌زاده مدال به دست آورد. او در وزن زیر 81 کیلو برای جای دوم مدال نقره را از آن خود کرد. خبری دیگر، دوری دومی مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که با شرکت 8 دسته در ورزشگاه مرکزی شهری حصار جریان دارد روز 26 فوریه با دو بازی در گروه آ آغاز یافت. بازی میانی دسته های دوشنبه 83 دوشنبه و استرفشن استرفشن بدون گل خاتمه یافت. در بازی دیگر دسته ریگر تدزی ترسونزاده تیمی ارلی عبدالرحمنی جامی را گلباران کرد. بازی با حساب بزرگی 7-0 به نفع ریگر تدس به پایان رسید. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور دوم در گروه آ دسته های استرفشان و ریگر تدس با 4 امتیازی متناسبا در جای های یکم و دوم قرار دارند. در دو بازی دور دوم در گروه ب دسته های گلستانی گلستان و هلبوکی واسه استقلال دوشنبه و کوکتاش رودکی رقابت میکنند. در گروه ب دسته های استقلال و کوکتاش با 3 امتیازی پیش صفند. از هر گروه دو دسته ای به نیم فینال راه پیدا می کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحبان که در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. به قبل قربانوف تنها قبولی کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر از زمان کتی کشوده میشنند. کشوده شایی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر نیسی روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من. تا امروز حالتای هست که رجب اکی رجب درست؟
مورجب.
اکی مورجب تو امروز دوره های هست اکی مورجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر ششتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپسد من چور برای چوب کردنی هستم زید نیسته ما میگیم نه یکان جو نداره پرابلم نیست بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم. همینه برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مال کارخانه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو بقاعد میکند. کمی چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب؟ و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگی معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه این چیزهای هستند که ما را امروز مو میکنند و در باره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سببهای آن تمرکز کنیم. به نظر شما سببهای اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که صاحب مالیاتیش خصوصا صاحب بانکیش با مشکلات دچار شد، تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود. و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلات را اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو صحا نه تنها صحای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تطبیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی مورا تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگی معینی که باید در همین صحه باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مظلوم که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفتن نظام بانکی مردم جاجه خیلی رنج کشید که من در پایتر میگم، مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همه مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم؟ در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، خیلی خیر کردیم قرض را به نفران دادن که باید نمی دادن نمیشود، یا که و به سبب های گوناگون میدونیم. مثال
در گوشه خود شما
بله
چرا چنین شد در دوسر؟
یک تو است طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا است، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگی همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساسی اساس همین من میبینم.
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
هی کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار بعضی حتی مؤسسان بانک‌های موفق کشور در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل‌های پس‌پردگی در نظام بانکی شکایت کردند و مثلا همین مشکل دار باعث و بحران رفتن نظام بانکی می‌خواهند. برخی هم درباره فشار و درباره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری می‌گفتند. گوش برای شما این مشکل‌ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی‌ها با گرفتن
مشکل‌ها واسه با بعضی بازی‌های پس‌پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه این نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشد تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر میشد و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنند، اندازه را سپرن زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما رو برون نشده؟
ما نشده.
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور اعضا میشد در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباه هایی بود که این وضع رو به اینجا رساند بغیر از موتت انتخاب کادر؟ یعنی چه اشتباه هایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدن، امروز هم وضعشان بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک توصیه دهیم
یا
گیم که وای کنیم.
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا الف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کنیم یک متخصص یک کارشناس سراغ چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهی بود که نظام بانکی را نه اینکه باید واسطه رشد اقتصاد بلکه باید ترمزی رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها. چیزی علاقه گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستن، خودی بیماری اصلی نیستن، آنها یک سیمپتومی همون کسلی ها هستن.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخابی کادرها، در رشدی کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه ها هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرف خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا رو اجازه ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بله،
چون قبلا غلط حسابم همین به این نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکایت میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و هر مبلغی نیاز است. این مسئله را به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله،
فایزها در
برمیگردیم بر فایز که در سطح که شما البته در داخل نظام بانکی هستید میدانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایزهای بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک میکنند، همین طور هم هست. فایزها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرونه پس نیستند، بله، لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بزرگ سیاه پیدا می شود که به مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی بجایی بزرگ دویم پیدا می شود. طرفدار آن فکرانی هستم که بزرگ باید بزرگ آزاد باشد و در بزرگ آزاد وقتی که یک چیز گران است اون جلب میکند بازینگروی نو رو و اون جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزانتر سودتر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز